سرخط خبرهای مهم. صحبت تلفنی رحمان با پوتین، جان پاک را بررسی کردند. اظهارات نمایندگی سه کشور اروپایی در تاجیکستان و هشداری آب و هواشناسان از باران و برف در دو روز آخر. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 25 فوریه. اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان از باران و برف در روزهای 25 و 26 فوریه پیشگویی کرده است. به اطلاع منبع، امروز در بیشترین منطقه های وادی و دامانکوهی و شهر دوشنبه باران در نظر است. در منطقه های کوهی آخر روز بارش باران به برف تبدیل می‌یابد. همچنین شب 26 فوریه در وادی ها و ناحیه های کوهی گزارش باران به برف در نظر است. در رابطه با این، کمیته حالات فوق‌العاده با ساکنان توصیه داده است که در وضع نامساعد آب و هوا در منطقه های کوهی و بلندکوهی کشور احتیاط کار باشند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک صحبت تلفنی رشد همکاری های تاجیکستان و روسیه را بررسی کردند. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان شام 24 فوریه خبر داد که سران دو دولت جریان اجرای توافق هایی را که در پی سفر پرزیدنت تاجیکستان به روسیه روز 24 دکبر سال گذشته حاصل شده بود، در بخش های تجارتی و اقتصادی، انرژتیکی، امنیتی و اجتماعی و فرهنگی بررسی نمودند. به اطلاع منبع، جانب ها اوید به مسئله های بین المللی و امنیتی منطقوی نیز گفتگو کردند. صحبت تلفنی امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین از وضع و دورنمای روابط بین دولتی دو کشور در حال صورت میگیرد که مهاجران تاجیک ماها باز از تفتیش و بازداشت و اخراج و بند ماندنی مهاجران در روسیه شکایت میکنند. نسبت به مردی که در شهر پنجاکند با شکم یک دخترچه کار زده بود، با دو اتهام سوی قصد به کشتار و آدم کشی پرونده جنایی باز کردند. در این باره وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، ساکن 53 ساله جماعت دهاتی شنگ شهر پنجاکند قبلا به جوابگری کشیده شده بود. نواری با کارت حمله کردن این مرد در بازار مرکزی شهر پنجاکند در شبکه‌های اجتماعی باعث واکنش های زیادی گردید. نظر خود مرد 53 ساله و نزدیکان و پیوندانش در رابطه با این قضیه دسترس نیست. در سالگرد سوم حمله روسیه به اوکراین در قرارگاه اتحادیه اروپا در شهر دوشنبه با شرکت سفیران بعضی از کشورهای خارجی و نمایندگان کیف نشست برگزار شد. شرکت داران با محکوم کردن حمله روسیه به اوکراین امید برآن بستند که جنگ به زودی پایان داده شود. همکاران ما ارشاد سلیمانی و براد یوسفی در این همایش اشتراک داشتند و گزارش آماده کرده شان را یکجا می‌بینیم.
شهروند اوکراین یلینا کوزیکووا که اکنون ساکن دوشنبه است، امید دارد که جنگ در کشورش به زودی انجام می‌یابد و اوکراین قلمروهایش را برمیگرداند. یلینا 1.5 سال است که از شهر دنیپر اوکراین به تاجیکستان آمده در اینجا کار می‌کند. او وضعیت در وطنش را چنین توضیح داد:
وضعیت خیلی مشکل است. آدمان هر روز در غم زنده ماندنند. برای این دهشت است. این درد است. وقتی میشنوی که در پهلویت چیزی میترکد. من در این حالت دهشتناک 1.5 سال زندگی کردم. حالا مرا برای کار به تاجیکستان دعوت کردم. از این رو من اینجا هستم.
در سیومین سالگرد آغاز حمله بدلیل روسیه به اوکراین در قرارگاه اتحاد اروپا در دوشنبه همایش با شرکت سفیران کشورهای خارجی و نمایندگان اوکراین برگزار شد. شرکتداران با محکوم کردن حمله روسیه به اوکراین امید بر آن می‌بستند که این جنگ به زودی پایان داده شود.
روسیه نقشه داشت که در 3 روز اوکراین را اشغال کند. اما امروز از جنگ اوکراین 3 سال سپری می شود و این کشور نظر به ماه فوریه سال 2022 نیرومندتر شده است. تمام اروپا و اتحاد اروپا در پشت اوکراین هستند.
در پایان این همایش اظهارات مشترک سفیران فرانسه، آلمان و بریتانیا کبیر در تاجیکستان نشر شد که گفته می شود از همه بیشتر اوکراین صلح را می خواهد. به اشتراک اوکراین و اروپا هیچ گونه تصمیم درباره اوکراین و اروپا گرفته نمی شود. تنها صلح همه‌جانبه، عادلانه و پایدار برای اوکراین که شرط ضروری امنیت پایداری فرا اقیانوسی می باشد، می تواند اساس برقرارسازی امنیت بین المللی گردد. شیرعلی رضایان، کارشناس روابط بین الملل، بر این است که آغاز گفتمان درباره صلح در اوکراین یک عامل بسیار مهم است.
با کجا آورده رسانه‌اش بار دیگر میگم که معلوم است، چون اگر کشمکش بین اروپا و امریکا بسیار دوامدار شود و اونا به هم موافقت نکنند، همون نظام امنیتی اتلانتیک شمالی با یک بحران بسیار بسیار جدی روبرو میشود و این شاید واقعا زوال اروپا در سیاست بین المللی هم باشد.
روسیه 3 سال پیش 24 فوریه سال 2022 به اوکراین حمله کرد. آن زمان ماموریت جو بایدن رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که از اوکراین پشتیبانی میکند. تا آمدن دونالد ترامپ، آمریکا در برابر اتحاد اروپا از کشورهای اصلی پشتیبانی اوکراین در مقاومت با تجاوز روسیه دانسته میشود. ترامپ که ماه نوامبر سال 2024 در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده پیروز شد، وعده قطع جنگ در اوکراین را داده است. چون این به نظر می رسد که دیگر آمریکا با اوکراین کمک کردنی نیست، اما هنوز خبری دقیق از صلح یا طرح صلح اوکراین نیز رسانه‌ای نشده، جنگ همان ادامه دارد. برخی پایگاه‌ها تلفات انسانی روسیه در این جنگ را بیشتر از 160,000 می دانند. بخش روسی بی بی سی و مدیازونا تا امروز رویخط نام 95,328 کسی آنها را نشر کردند. تلفات جانب اوکراین در این جنگ 124,056 تن در میان شهروندان و 45,100 تن در میان نظامیان گفته می شود.
رسول‌زاده و عادل‌بیگ قاسم‌علیف سروزیران تاجیکستان و قرغیزستان در یک صحبت تلفنی همکاری‌ها به خصوص سازش‌نامه تعیین و نشانه‌گذاری مرز را بررسی کردند. در این باره روز 24 فوریه دفتر مطبوعاتی حکومت قرغیزستان خبر داد. مقامات در تاجیکستان هنوز اطلاعی نشر نکردند. گفتگوی تلفنی سروزیران دو کشور در حالی است که مقامات تاجیکستان و قرغیزستان روز 21 فوریه سازشنامه نهایی تعیین خط مرز را امضا کردند. این حجت باید برای بررسی به پارلمان و سپس برای امضا به پرزیدنت های دو کشور پیشنهاد شود. اما هنوز زمان بررسی و امضای آن معلوم نیست. جزئیات سند نیز رسانه‌ای نشده است. تاجیکستان و قرغیزستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند و نامعینی در سرحد در سالهای 2021 و 2022 سبب درگیری های خونین شد و از هر دو جانب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
بیست و پنجم فوریه سال 1956 در انجمن بیستم حزب مرکزی کمونیست اتحاد شوروی رهبر این کشور نیکیتا خروشوف سخنرانی کرد که در تاریخ با نام گزارش درباره شخص پرستی نام گرفت. در این سخنرانی تاریخی رهبر شوروی یوسف استالین و میراث او را به بادی تنقید کشیده که به گفتش باعث رکود در بسیار بخشا گردید. خروشوف را یک مدت رهبری اصلاح طلب مینامیدند، چون توانست بسیار قرار و تصمیم های دوران استالین را بازنگری کند. با گذشتی ده ساله ها در قرن 21 هم مسئله شخص پرستی در جامعه های سابق شوروی از جمله تاجیکستان دوباره مطرح می شود. 25 فوریه سال 2009 پارلمان تاجیکستان طرح قانونی را قبول کرد که بر اساس آن خصوصی گردانی برخی شرکت های به قول مقامات دارای اهمیت استراتژی من می شود. با این فهرست اسم شرکت آلومینی تالکو، نیروگاه های نارک و روغن و دیگر ها داخل شدند. این قرار اینچنین ابیکت های نظامی و ذخیره های آبی کشور را در بر می گیرد. 25 فوریه سال 2015 پارلمان تاجیکستان رضایت داد که درس اخلاق جنسی به برنامه تعلیمی در مکتب ها وارد شود. نمایندگان مجلس گفتند هدف آگاه کردن نورسان از بیماری های جنسی و جلوگیری از حمله های نامطلوب است. فعالان ضرورت چنین درس ها را برای بالا بردن سطح آگاهی شهروندان از حقوق خود مهم شمردند، چون در جامعه سنتی تاجیکستان موضوع رابطه های جنسی و صحبت آشکار در این موضوع همانات پوشیده است. با وجود اجازه قانون ҷавонон дар аксар мактабҳо ин масоил дар чаҳорчуби дарсҳои тарбиявӣ маърифати оиладорӣ маҳдуд матраҳ мешавад.
ва چون همیشه در این قسمت برنامه از قربی اسور میگویم صبح امروز 1000 روبل برابر است به 123 سومونی 100 یورو به 1145 سومونی و 100 دلار 1093 سومونی مقرر شده است. شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. اگر نظر یا پیشنهاد دارید برای ما نویسید. تا فردا در همین وقت ساعت خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رادیو آزادی از حق بازتاب جریان انتخاباتی پارلمانی تاجیکستان محروم کرده شد. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان آگاه کرده است که خبرنگاران رادیو آزادی از حق بازتاب انتخابات پارلمان محرومند. ناصر جان سلیمی، رهبر مرکز مطبوعاتی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی، روز 25 فوریه در نامه جوابی به رادیو آزادی سبب را گذرانیدن مهلت برای دریافت اکریدیتاسیا نامیده است. این نامه در حال دسترس شد که رادیو آزادی روز 20 فوریه از رئیس کمیر بختیار خدایارزاده خواسته بود یکی از همکارانش در مورد اشتراک ناظران و خبرنگاران و رسانه‌های محلی و بین‌المللی در انتخابات گپ زند. کمیسیون مرکزی انتخابات در پاسخ نوشته است دفتر نمایندگی رادیو آزادی در تاجیکستان حقوق انعکاس کردن روند انتخابات را ندارد. معلومات مورد توجه را می توانید از سامانه کمیسیون مرکزی انتخابات و واسطه های اخبار عامه که اکریدیتاسیا شده اند دسترس نمایید، گفته شده است در نامه جوابی. روز آخر ثبت نام رسانه ها برای پاسداب انتخابات پارلمان 10 فوریه سال 2025 تعیین شده بود، ولی برخلاف انتخابات های گذشته آگاهی در این باره تنها در یک گوشه وبسایت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی نشر شده، در رسانه های دیگر پاسداب نیافته است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. ادامه حمله روسیه با موشک و پهپادها به گوشه های اوکراین. موشک ها از هواپیماهای بمب افکن نوع تو-95 از شهر انگلسک ولایت سراتوف پرتاب شدند. رادیو سوابودا بخش روسی رادیو آزادی نوشت هواپیمای بی سرنشین نوع شهید تمام شب در فضای چند ولایت اوکراین دیده شد. در ولایت های کیف، خارکوف، دنیپروپتروفسک، خرسون، دونتسک، نیکولایف، ژیتامیر، وینیتسا و چرنیهوف چند بار خطر افتادن بی سرنشین ها را اعلان کردند. در ولایت کیف یک زن مجروح شده، چند منزل خراب شده است. وزارت مدافع روسیه در باره حمله پهپادها از طرف اوکراین خبر داده، ادعا کرده است که اکثر آنها را در فضای ولایت بریانسک بی ضرر گردانید. اعلان آغاز ماه رمضان در تاجیکستان قرار در این باره روز 25 فوریه صادر شد. یگانه نهاد صادر کننده فتوا در تاجیکستان نصاب زکات را 36 هزار سومانی تعیین کرده است. از این پول باید 900 سومانی زکات داده شود. فطر روزه برای یک نفر 8 سومانی. صدقه فطر تنها به نیازمندان و معیوبان و یتیمان داده می شود، گفته شده است در قرار. شورای علما برای کسانی که عذر شرعی دارند و نمی توانند روزه ماه رمضان را بگیرند 480 سومانی برای 30 روز فدیه قرار کرد. گرفتن روزه و رکن‌های پنجگانه دین اسلام به شمار می‌رود. زیاده از 90% از اهالی تاجیکستان پیروی این دین هستند، ولی سال‌های اخیر مقامات از افزایش افراط‌گرایی دینی نگران بوده، صدها نفر را با این گمان دستگیر و زندانی کردند. سازمان و کشورهای غربی پیوسته از تاجیکستان می‌خواهند که مبارزه با افراط‌گرایی اسلامی و تروریسم را برای سرکوب دیگراندیشان و مخالفان نظام استفاده نکند. نمایندگان IRS، مسئول نگاهبین و جمع‌آوری پول در این راه خبر دادند که حادثه صبح 25 فوریه در کیلومتر 78 این شاهراه رخ داد و راننده ها و مسافران از زیر ترمه در شاهراه دوشنبه چناق نجات داده شدند. به گفته IRS، صبح امروز در چند موضع ترمه فرامده و باعث قطع موقت حرکت ماشین ها در این مسیر شده است. این در حالی است که آژانس آب و هواشناسی تاجیکستان از ریزش شدید برف و باران در روزهای 25 و 26 فوریه پیشگویی کرده بود. کمیته حالتهای فوق‌العاده هم به ساکنان توصیه داده است که در وضع نامساعد آب و هوا در منطقه های کوهی احتیاط کار باشند. غالبان مسابقه قهرمانی گوشتیگیری معین شدند. در این مسابقه بیش از 400 ورزشکار مردان و زنان از مناطق مختلف کشور اشتراک کردند. مسابقه طبق قاعده های فدراسیون ملی گوشتیگیری تاجیکستان از روی 12 وزن، 7 وزن بین مردان و 5 وزن میان زنان صورت گرفته است. با غالبان و جایزه داران در هر یک وزن موافق جای های صاحب شدنشان دیپلم و مدال های طلا، نقره و برنجی تقدیم گردید. قابل ذکر است که سال 2022 به گوشتی ملی تاجیکی گوشتینگیری مقام بین المللی داده شد. ورزشکاران تاجیک در نخستین مسابقه قهرمانی جهان در رشته گوشتیگیری که ماه آوگوست سال گذشته در قصر تنیس و مجمع ورزش های آبی شهر دوشنبه دایر گردید 11 مدال، 5 طلا، 1 نقره و 5 برنجی به دست آورده در حساب مدال ها مقام اول را کسب کردند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر خبرهای ورزشی ما را با تقدیم همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان آگاه کرده است که خبرنگاران رادیوی آزادی از حق بازتاب انتخابات پارلمانی محرومند. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفاریز آزاده ارائه میکنم. ناصر جان سلیمی، رهبر مرکز مطبوعاتی کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان، روز 25 فوریه در نامه جوابی به رادیوی آزادی سبب را گذرانیدن مهلت برای دریافت اکریدیتاسیا نامیده است. این نامه در حال دسترس شد که رادیوی آزادی روز 20 فوریه از رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان بختیار خدایارزاده خواسته بود یکی از همکارانش در مورد اشتراک ناظران و خبرنگاران و رسانه‌های محلی و بین‌المللی در انتخابات گپ زند. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی در پاسخ نوشته است دفتر این نمایندگی رادیوی آزادی در تاجیکستان حقوق انعکاس کردن روند انتخابات را ندارد. معلومات مورد توجه را می توانید از سامانه کمیسیون مرکزی انتخابات و واسطه‌های اخباری عامه که اکریدیتاسیا شده‌اند دسترس نمایید، گفته شده است در نامه. روز آخری ثبت نام رسانه ها برای بازتاب انتخابات پارلمانی 10 فوریه سال 2025 تعیین شده بود، ولی برخلاف انتخابات های گذشته آگاهی در این باره تنها در یک گوشه وبسایت کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان نشر شده، در رسانه های دیگر بازتاب نیافته است. در هر صورت نمایندگی رادیوی آزادی در دوشنبه روز 10 فوریه برابر خبردار شدن با مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات صحبت داشت و درخواست ثبت نام خبرنگاران را در میان گذاشت، ولی پاسخی رد گرفت. با گفته یک منبع نزدیک به کمیسیون مرکزی انتخابات، تنها رسانه‌های دولتی و برخی از رسانه‌های روسیه حق بازتاب انتخابات را دریافت کردند. از این پی سازمان امنیت و همکاری در اروپا اعلان کرد که ناظرانش جریان انتخابات پارلمانی ماه مارس را در تاجیکستان نظارت نمی کنند. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان نبودن کفالت درباره ثبت نام یا اکریدیتاسیا ناظران را دلیل آورد. جنبش اصلاحات و رشد، یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان، با تحریم یا بایکات انتخابات پارلمانی دعوت کرد. این سازمان انتخابات را در تاجیکستان روندی ساخته شده نامید که هدف اساسی آن حفظ و قانونگردانی حاکمیت خودکامه است. انتخابات پارلمانی در تاجیکستان روز 2 مارس برگزار می شود. 6 حزب سیاسی تاجیکستان که یک حزب حاکم و باقی مانده آشکارا سیاست حکومت را جانبداری می کنند، نامزدهای خود را برای شرکت در انتخابات پیشبری کردند. حزب سوسیال دموکرات، یگانه حزب مخالف در داخل کشور، نه انجمن آراست و نه نامزد پیشنهاد کرد.
از
الو ای بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم نمیترسم زی کسم ما زی چشمانی تو میترسم اگر چشمی تو فرماید غلامم باش خواهم بود کی از بعد خدا تنها زی چشمانی تو میترسم چشمانی تو دریایم اما سخت طوفانی نمیترسم من از دریا زی چشمانی تو میترسم چه سودای در چشمت ای با این قدر شیدایی من پر شور و پر سودا زی چشمانی تو میترسم الو ای بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم نمیترسم زی کسم ما زی چشمانی تو میترسم
صلح به معنای تسلیم شدن اوکراین نیست مکرون و ترامپ چی گفتند؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. رئیس جمهور فرانسه روز 24 فوریه گفت سازش میان اوکراین و روسیه می تواند هفته های نزدیک به دست آید، ولی همزمان آگاه کرد که این صلح به معنای تسلیم شدن اوکراین نیست. ایمانوئل مکرون روز 24 فوریه در کاخ سفید با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ دیدار و گفتگو داشت. سفر او در سالگرد سیم جنگ روسیه در خاک اوکراین صورت گرفت. ترامپ پیش از پذیرایی مکرون گفت جنگ به زودی تمام می شود اگر با هوشانه رفتار کنیم، وگرنه دوام می یابد. پرزیدنت آمریکا گفت با چند رهبر اروپایی گپ زد و اکثر آنها آماده هستند که ضمانت های امنیتی را فراهم کنند. این همان طلبی است که اوکراین همچون شرط سازش صلح پیش گذاشته است. هم مکرون و هم ترامپ گفتند در مسئله سفربری نیروهای پاسداری صلح به اوکراین به پیشرفت دست یافتند، هرچند رئیس جمهور فرانسه پای افشاری کرده بود که ایالات متحده آمریکا در اجرای این کار با اروپا همراه می شود. او گفته بود که فرستادن نیروهای پاسدار صلح آمریکایی برای پشتیبانی از نیروهای اروپایی بسیار مهم است. دونالد ترامپ ادعا کرد که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای پذیرفتن نیروهای اروپایی در اوکراین به حیث کفیل سازش ختم درگیری ها آماده است، و در پاسخ به یک سوال خبرنگار درباره موقع پوتین به این مسئله گفت من این سوال را مخصوص به او دادم، هیچ مشکلی در این زمینه نمی بیند. رهبری فرانسه گفت همه گونه نیروهای اروپایی که به اوکراین فرستاده می شوند آنجا با هدف استقرار صلح قرار خواهند داشت و نه در جبهه اولی جنگ خواهند موند و نه با نیزای دخالت خواهند کرد. مکرون گفت او با سروزیر بریتانیا کیر ستارمر همکاری خواهد کرد. ستارمر قرار از روز 27 فوریه به کاخ سفید رفته موضوع فرستادن نیروهای پاسدار صلح را با دونالد ترامپ بررسی کند. بعد از صحبت با پرزیدنت ترامپ من کاملا به این باورم که این راه آینده دارد، گفت مکرون. او در صحبت با خبرنگاران گفت هرچند جنگ خرج زیاد طلب می کند و افزود این مسئولیت روسیه است چون که روسیه تجاوزگر می باشد. این اظهارات با حرفهای ترامپ در هفته گذشته در اختلاف است که گفته بود جنگ را اوکراین سر کرده است. ترامپ گفت در دو هفته آینده در کاخ سفید انتظار آمدن پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی می باشد تا سازشی فراهم کردنی دسترسی واشنگتن به کانهای معدن اوکراین امضا شود. در پاسخ به یک سوال خبرنگار پرزیدنت آمریکا نخواست پوتین را دیکتاتور نامد، هرچند خودش هفته گذشته زلنسکی را چنین صفت داده بود. زلنسکی بعد این گفت در صورت صلح و کفالتی به عضویت ناتو پذیرفته شدن اوکراین آماده است از مقامش استعفا دهد. او روز 24 فوریه با صلح واقعی و پایدار در اوکراین دعوت نمود. پوتین در اظهار نظر تلویزیونی روز 24 فوریه در موقع پیشینش یک تغییر کرد و گفت که کشورهای اروپایی می توانند در مذاکره های حل نزاع در اوکراین اشتراک کنند. او اینچنین گفت شرکت های آمریکا و روسیه در زمینه طرحهای مشترک در تماس هستند و این طرحها از جمله کانهای معدن منطقه های اشغال شده اوکراین را در بر می گیرند. ترامپ گفت تیم او از جمله در موضوع سازش تجارتی آمریکا و روسیه پیوسته با روسا در تماس است و از این اظهاراتش هم بیانگر یک تغییرات تکان دهنده دیگری در سیاست امریکا گردید. رئیس جمهور امریکا که گفت ایالات متحده باید میلیاردها دلاری به کیف زاده‌اش را برگرداند، اظهار نمود که ماموریت من از ارزش‌های خارجی حکومت پیشین دست می‌کشد. استراتژی ماموریت جو بایدن پرزیدنت پیشین امریکا این بود که روسی از نظر سیاسی و اقتصادی در انزوا گذاشته شود، در مکالمه ها اشتراک نکند و برای هجومش به خاک اوکراین به تحریم های فراوان جزا داده شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بعضی از شهرها خالی خانه، مکتب و بیمارستان‌ها ویران کرده شدند. آثار هجوم روسیه به خاک اوکراین در 3 سال اخیر. برخی از تاجیکان مقیم اوکراین میگویند جنگ ادامه دار به کار و زندگی آنها نیست بی تاثیر نماند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بازاری بربشاو در خارکوف اوکراین، مکانی تجارت ده ها تاجیکستانی که روزی 6 فوریه از جانب روسیه موشک باران شد. دکان های زیادی تاجران تاجیک به کامی آتش رفته است. خودشان آن لحظه آنجا نبودند.
اکاش همزین اینا جای حکمتلو جای خوجی اینا اکا.
بیش از 100 زاده تاجیکستان در خارکوف تجارت داشتند.
این مغازه حاجی حمید باودا.
با حمله روسیه در سال 2022 اکثر آنها درهای دکانهایشان را بستند و این کشور را ترک کردند.
این برای سلامتی.
محمد رحیم خالف از کمترین تاجران تاجیک بود که در خارکوف ماند و به مردم اوکراین کمک کرد. او را بیشتر با آن میشناسند که در روزهای سخت جنگ آش پخته به مردم خیر میکرد. محمد رحیم میگوید جنگ 3 ساله کار و زندگی تاجیکان را مثل دیگر اوکراینی ها خراب کرد. خمران پوشکشف پس از 30 سال زندگی در اوکراین پس از آغاز جنگ مجبور شد این کشور را ترک کند. او در شهر ادیسا فروشگاه قالین داشت. حالا او با همسر و دو فرزندش در آلمان زندگی میکند.
خیلی ارزو داره که همین جنگ که سخت تمام بشه و بگرده بره به خونه و در خدمت زندگی را باز پیش بره. خدمت برگردیم برای که اونجا کار و زندگی و بیزنس اونجا ماندگی هست. هم تینجی شد و اون دیگر شد به فکر هم هیچ چی خیلی نداره.
من شهرونده تاجیکستان در پولش ای اوکراین گرفته آمدگی هم باشم.
جنگ برخی تاجیکانی مقیم اوکراین را نه تنها از خانه و مال بلکه از نزدیکانشان هم جدا کرد. سناور با 3 طفلش از اوکراین به لهستان آمد، ولی به شوهرش طبق قانون زمان جنگ اجازه بیرون شدن از اوکراین را ندادند.
من در شهر داشتنی خدم قطعی داشتم اومدم. اما تیم به همون لحظه که روز در پایز اومده را گریستم. ما یک شهری بگوه رفتیم تا ما یک کسا نمیدونه نمیشنیسیم نیا بیشتورم در اونجا های هایش ریخ دو اومدیم کسو پیشوز ما گرفتن تاردیل پیر بدیم یک ده روز بوری با و ما تیم بدخواهی سخت تیم بدارو دکو قدی.
سفارت تاجیکستان در اوکراین میگوید تا آغاز جنگ بیش از 12,000 زاده تاجیکستان و 4,500 شهروند تاجیکستان در اوکراین کار و زندگی داشتند. اکثر شهروندان تاجیکستان پس از آغاز جنگ از این کشور بیرون شدند. از حساب زادگان تاجیکستان که شهروند اوکراین بودند، تنها زنان و کودکان و مردان بیمار امکانی بیرون شدن از این کشور را پیدا کردند. حالا همه چشم به راه صلح هستند.
خدای اولا من طلب میکنم پروردگارم جنگ بس شود، خیم بوم بینیم اینه و دوری پریزیدنتی امریکا که یکم کاری که من میکنم امی جنگ اوکراین را چی میکنم این میکنم صلح میکنم امیدوارم این توی اولم که این جنگ باز شود و هر با پیش شود هم بر بگردم از که پفردن
با وجودی سر و صدا خبری از طرح دقیق درباره صلح در اوکراین نیست. روسیه با اوستگی قسمت های بیشتری از خاک اوکراین را غصب میکند و هنوز هیچ گفتگوی میان دو کشور درباره صلح رسما صورت نگرفته است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
غالیبان مسابقه قهرمانی گوشتنگری تاجیکستان معین شدند. 6 مدال مشزنهای نورسی تاجیک در مسابقه بین المللی در قزاقستان. پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان در رشته کورش قزاقی در هندوستان شرکت می ورزند. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. مشزنهای تاجیک در مسابقه بین المللی میان نورسان 15-16 ساله برای گرامی داشت خاطره منربیک ایخسانف قهرمان باکس قزاقستان 6 مدال، 2 نشان طلا و 4 برنجی به دست آوردند. مسابقه نورسان از روی 14 درجه وزنها بین مشزنهای نورس 5 کشور قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان از 20 تا 23 فوریه در شهر اورالسک قزاقستان برگزار شد. مدال های طلا را از دسته تاجیکستان بهروز عمرف و امیر نازیموف گرفتند. بهروز در وزن تا 48 کیلو بر همه رقیبانش دست بالا شده به فینال راه یافت. وی در رقابت نهایی رمان سلاویوف روسیگی را شکست داد. امیر باشد در وزن تا 75 کیلو در فینال بر میرخان دوکیوی قزاق پیروز شد. بغیر از دو مشتنی تاجیک اینچنین در 8 وزن ورزشگرانی قزاق و در 4 وزن دیگر مشتنهای قرغیز جایهای اول را از آن خود کردند. با غالبان مسابقه در هر یک وزن مدال و دیپلم جایزه های مالی تقدیم گردید. خبری دیگر، غالبان مسابقه قهرمانی تاجیکستان در رشته گوشتیگیری که روزهای 22 و 23 فوریه در شهر دوشنبه دایر گردید معین شدند. در این مسابقه بیش از 400 ورزشگر مردان و زنان از مناطق مختلف کشور اشتراک کردند. مسابقه از روی 12 وزن، 7 وزن بین مردان و 5 وزن میان زنان صورت گرفت. در سبقت مردان در وزن 60 کیلو سامان علامف، در وزن 65 کیلو یاسین بابا کلانف، در وزن 71 کیلو دلشاد ایساقف، در وزن 78 کیلو محمد شریف نجم الدینف، در وزن 86 کیلو حق نظر نظرف، در وزن 95 کیلو اسرائیل رحیموف و در وزن بیش از 95 کیلو شریف جان نصریف با عنوان قهرمانی دست یافتند. میانی بانوان فاطمه اسمبایوا در وزن 52 کیلو، اهلیه مومینوا در وزن 57 کیلو، جانانه نظروا در وزن 70 کیلو، امینه خیرالله در وزن 78 کیلو و صبرینه خیرالله در وزن جمعی 78 کیلو پیروز شدند. با غالبان و جایزه داران در هر یک وزن موافق جایهای صاحب شدهشان دیپلم و مدال های طلا، نقره و برنجی تقدیم گردید. قابل ذکر است که سال 2022 به گوشتی ملی تاجیکی گوشتنگری مقام بین المللی داده شد. ورزشکاران تاجیک در نخستین مسابقه قهرمانی جهان در رشته گوشتنگری که ماه آوگوست سال گذشته در شهر دوشنبه دایر گردید 11 مدال، 5 نشان طلا، 1 نقره و 5 برنجی به دست آورده در حساب مدال ها مقام اول را کسب کردند. و خبری آخرین، روزهای 26 و 27 فوریه در شهر دهلی هندوستان مسابقه قهرمانی جهان در رشته کورش قزاقی برگزار می گردد. تاجیکستان را در این مسابقه 7 ورزشکر نمایندگی می کنند. در وزن 60 کیلو سامان علامف، در وزن 66 کیلو سرور عبدالشکروف، در وزن 74 کیلو نوروز کریمزاد، در وزن 82 کیلو حیدر سید کبیرزاده، در وزن 90 کیلو حق نظر نظرف، در وزن 100 کیلو سید جمال علی مردانف و در وزن جمعی 100 کیلو ددخان قربان علیف رقابت خواهند کرد.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبر موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر 2 کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکر جان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یوروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یوروف، از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طوری پنهان به طوری پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان می‌دهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخرانی بزرگ مهریاروف می‌توانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمی‌دهید. در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها پوشانیده شود.
شرافالدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی می دانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 2013 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنه.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبادلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدن. این یکم کار، شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیمه و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیر کردن. و ما می دیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست، این شرمندگی یکمش می شود. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و یا بجابگری جنایتی کشیدن خودی پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا بجابگری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شود، باید سودیه نیز به جوابگاری کشیده می شود. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان می رود. سخن در باره پورا محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده که دارای سیر دولتی هست، اون رو پوشیده اعلان میکنند. در رفت دیگری مرافعه های سودی اون باید کشاده میشید، فقط همون قسمی که در باره سیر دولتی میرود در اون باید پوشیده اعلان کرده میشد، قرار سود برآورده میشد که من این قسمی پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافعه رو ما به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت برآمدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدن، یکون شاهد دیگر نماند، همه شاهدان زبان خر دارن، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ای وی اس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه رو بازداشت کردن، تمام دلیل ها علاکه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد، یک. و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت میرود، خودی نیادهای امنیتی باید این پرونده رو پیش میبردن، و اما پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سپارشی بود و بسیار دلیل ها و روند های این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنر مقامات میفهمند، چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یوروف، مرحمت.
بله، در جامعه که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشی تباری دارد، در جامعه که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل، یگان گون عملی رو صادر کرده باشم برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواهید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مرتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند آنها در برابر این نظام قدرت از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید نمیتواند این سببی تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوابسته از موقع جایگاه نوابسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنم. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم هم جبهه گیوپلیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه حکیموا با گویا که کدام تحقیق ها گذارانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمانوف صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این را به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در جا در راهبر نباشم، فرزند من راهبر نباشد، آنها راهبر باشند و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مسئله این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند، همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق را میاریم به تبادلات، به تروریسم، به این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسر حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم یوملی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم یوملی رحمان نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند، اینها قربان این سیاست ها، قربان بازی های یوملی رحمان گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یوروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی به فکر آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده به رستم امومالی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آرام با او گویا که حکومت را از دستی او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امومالی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادن امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چنین اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و زیدی این رژیم گپ زند و باز دست جمع کند، جمع شده یکان کوشش تبدلات کند یا اینکه یکان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیشنی بود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف‌الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که به مقامداران، به یکان مقامدار علاهیده یا یعنی که حکومت گفته شرف‌الدین کوچکترین احتمالی حتی احتمال خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعای قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکنند و ضرور نمیشمارند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمارند که قانون را رعای کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدهد، خود زیر خطر میگلتد و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان در باره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادری دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمت.
اگر دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دار کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سر قانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حدی پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایان تر جزا دادند، ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم و بینید که در اینجا ما یگان از این گفته های ما دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی روشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر را جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا را تعیین کند و باید ضرری رسانیده روخشانه را میدید، همون عملهایش را دقیق کرده به جامعه میگفت، همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است باید مقامات یک جواب دیان پاسخ دیان که من مخصوص روخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده، ولی از بس که حکومت خپ است این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقت ما اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدانم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت است: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودی ها را خود امام‌علی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختاری شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون، و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسالش به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم تاجیکستان است متاسفانه.
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوق شناس و وکیل مدافع جمشید یارو و شرف الدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
اکنون در کل